رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز، ساز،
آینده ساز، آینده ساز.
شناختن بیت المقدس توسط آمریکا به حیث پایتخت اسرائیل ابراز کرد. اظهارات شورای عالی صلح افغانستان در مورد گشایش دفتر طالبان در کابل، قطعه سرخ طالبان و تشدید فعالیت‌های این قطعه و عکس العمل‌ها به بررسمیت شناسی که بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
حکومت افغانستان از برسمیت شناختن بیت المقدس توسط امریکا به حیث پایتخت اسرائیل ابراز نگرانی عمیق کرد. وزارت دفاع افغانستان با طرح یک پالیسی جدید می خواهد به مسئولیت کودکان در جریان عملیات ها توجه بیشتر شود. تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد برسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل باعث انتقادات در سرتاسر جهان شد، ولی خشونت ها را تحریک نکرد. حکومت افغانستان از برسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل ابراز نگرانی عمیق کرده. می گوید این تصمیم امریکا باعث جریحه‌دار شدن احساسات همه مسلمانان جهان شده است. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته شده این تصمیم پروسه صلح را در شرق میانه به مخاطره می اندازد و هر اقدام یک جانبه در این زمینه به نتیجه مثبت و رای حل دائمی منجر نمی شود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز با اشاره به این نکته امروز گفت
کوشش‌های خود در جامعه بین المللی ادامه خواهد دادیم، در پهلوی سایر کشورها، در جمع اجماع بین المللی، تا مردم فلسطین از حقوق حقیقشان در یک دولت مستقل با بیت المقدس شرقی بحیث پایتختش انشان را برسند.
تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد برسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل باعث انتقادات در سرتاسر جهان شده، ولی خشونت ها را تحریک نکرده است. صرف اسرائیل از این تصمیم امریکا استقبال کرده، آن را شجاعانه و درست خوانده است. این در حالی است که از عربستان سعودی گرفته تا جرمنی، بریتانیا، اتحادیه اروپا این حرکت را نکوهش کرده، گفتند مذاکرات صلح را در آن منطقه دشوارتر خواهد ساخت. دونالد ترامپ شام گذشته با وصف مخالفت ها اعلان کرد
I have determined that it is time.
من تصمیم گرفتم که وقت آن فرا رسیده است بیت المقدس را رسما به حیث پایتخت اسرائیل بشناسم، در حالی که رؤسای جمهور سابق امریکا این را یک وعده بزرگ کمپاین هایشان ساخته بودند، ولی در انجام آن کوتاه آمدند. امروز من این را انجام می دهم.
محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین گفته است ایالات متحده امریکا دیگر نمیتواند به حیث میانجی صلح نقش بازی کند و تصمیم دونالد ترامپ را غیر مسئولانه خوانده است. وزارت دفاع افغانستان با طرح یک پالیسی جدید می خواهد به مسئولیت کودکان در جریان عملیات ها بیشتر توجه شود. جنرال دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت به هدف تطبیق این پالیسی با وزارت داخلی افغانستان نیز یک توافق امضا شده است.
مطابق همو پالیسی وزارت دفاع کوشش میکنند که تلفاتی که به غیر نظامیان و خصوصا با اطفال در جریان فعالیت‌های مربوط میرسند باید از او جلوگیری شوند. یعنی تماما تدابیر را در این پالیسی اونا در نظر گرفتند، با اطفال جان نرسند در فعالیت‌های مربوط.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این پالیسی استقبال کرده است. در اکثر موارد مخالفان مسلح حکومت افغانستان به استخدام کودکان در جنگ ها متهمند، ولی طالبان این ادعا را رد می کنند. در نتیجه حملات هوایی در دو رویداد جداگانه 11 تن از شورشیان طالب در مربوطات ولسوالی های بلچراغ و پشتونکوت ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. قماندانی قول اردوی 209 شاهین که در مزار شریف مستقر است امروز در یک خبرنامه گفت در رویداد نخست در اثر ضربات هوایی 6 طالب مسلح کشته شدند. در حمله دوم هوایی که در قریه نیشهر ولسوالی بلچراغ صورت گرفت 4 طالب کشته و یک تن دیگر در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی در مسیر راه ولسواری پشتونکود شدیداً زخمی شده است. سه تن به اتهام دست داشتن در جرایم جنایی در ولایت پروان دستگیر شدند. سیف الله بیدار ولسوال جبلسراج برای رادیو آزادی گفت افراد دستگیر شده باشندگان منطقه خواجه محمد خیل گلبهار ولسوالی جبلسراجند. این در حال است که چند قبل باشندگان ولسوالی جبلسراج از افزایش جرایم جنایی ابراز نگرانی کرده بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است امروز وزرای خارجه روسیه و آمریکا در اجلاس سالانه وزرای سازمان امنیت و همکاری اروپا به طور مستقیم گفتگو کنند. سرگی لاوروف و رکس تیلرسون در مورد بحران در اوکراین بحث خواهند کرد. انتظار می‌رود که آنها در مورد پیشنهاد اعزام نیروهای حفظ صلح به اوکراین اختلافاتشان را مطرح کنند. این نیروهای سازمان امنیت و همکاری اروپا از افراد ملکی در شرق اوکراین حراست خواهند کرد. روسیه و آمریکا روی صلاحیت‌های این نیروها اختلاف نظر دارند. کرملین می‌گوید این نیروها باید صلاحیت حفاظت از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را در شرق اوکراین داشته باشند. ولی غرب حراس از آن دارد که روسیه می‌خواهد صلاحیت‌های این نیروها را محدود سازد. رئیس جمهور ترکیه امروز مسافرت تاریخیش را به یونان آغاز می‌کند. در 65 سال گذشته این نخستین سفر یک رئیس جمهور ترکیه به یونان محسوب می‌شود و این سفر در حال صورت می‌گیرد که در مورد روابط بین این دو کشور عضو پیمان ناتو نگرانی‌های وجود دارد. انتظار می‌رود که در جریان این سفر رهبران ترکیه و یونان روی روابط منطقه‌ای، مسائل مربوط به انرژی و معاملات تجارتی، یکجا شدن انقره با اتحادیه اروپا و برخی ادعای مالکیت بحث کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می‌شنوید. عکس‌العمل حکومت افغانستان به شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از سوی امریکا.
وسنه تصمیم افغانستان دولت
تصمیم کنونی از نظر دولت افغانستان تصمیم یک جانبه است و ممکن پروسه صلح را در شرق میانه نیز با خطر روبرو سازد.
عکس‌العمل های بین المللی به این اقدام امریکا.
Le statut de Jérusalem est une question de sécurité internationale qui concerne toute la communauté internationale.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید حکومت این کشور آماده است برای طالبان جهت آغاز گفتگوهای صلح در کابل دفتر باز کند.
من پروگ طالبان و از طالبان پروگ مشتانو
باز رهبران طالبان چی در قطر چی در پاکستان یا جاهای دیگران میخواهیم طوری که حزب اسلامی به افغانستان آمد ما آماده ایم که همان گونه دفتر بدهیم.
برنامه هفته بار آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
شاو نو وقت میشه مرد که تادم نباشه و پس که از ارسی برایی در تاکسی بشینید در آن دلت در خطر است که سالو نداشته باشه سر گوش زیورات باشه مجبور سی رو پت کنی.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسیر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. حکومت افغانستان در برابر تصمیم امریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل عکس العمل نشان داده و این موضوع را منبی عمیق نگرانی خوانده. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان گفتند که این اقدام بر علاوه ای که احساسات تمام مسلمانان را خدشه‌دار می‌سازد، پروسه صلح شرق میانه را هم با مشکلات جدی‌تر مواجه می‌سازد. شماری از چهره‌های سیاسی، رهبرای پیشین جهادی و افغان‌های عام هم در این باره عکس‌العمل نشان دادند. نسیم شفق جزئیات دارد.
با رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور امریکا واکنش ها در افغانستان را نیز به همراه شده است. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که بیت المقدس به حیث اولین قبله مسلمانان برای همه ادیان ارزش دارد و در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت امریکا به این شهر از قبل نگرانیش را از راه های دیپلماتیک ابراز کرده است. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز پنج شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
تصمیم کنونی از نظر دولت افغانستان تصمیم یک جانبه است و ممکن پروسه صلح را در شرق میانه نیز با خطر روبرو سازد و تصمیم یک جانبه ممکن نتایج منفی در قبال داشته باشد. حکومت افغانستان و مردم مسلمان این کشور خواستار تامین خواستهای برحق مردم فلسطین هستند.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان همچنان در اعلامیه گفته است که حکومت وحدت ملی طرفدار تحقق صلح عادلانه و دائمی در فلسطین می باشد. رئیس جمهور امریکا شب گذشته اعلام کرد که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت می شناسد و سفارت امریکا به این شهر انتقال خواهد شد. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در این باره می گوید که مردم فلسطین حق دارند در صلح زندگی کنند و برای تأمین حقوق آنان تلاش‌های لازم را انجام خواهند داد.
کوشش‌های خود در اجرای بین‌المللی ادامه خواهد داد در پهلوی سایر کشورها در جمع اجماع بین‌المللی تا مردم فلسطین از حقوق حقیقیشان در یک دولت مستقل با بیت المقدس شرقی بایسی پایتختش از طریق حمایت بین المللی شاد برسند.
با رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا واکنش‌های سیاسیون و مردم عام افغانستان را نیز برانگیخته است. شورای احزاب جهادی افغانستان نیز این تصمیم امریکا را نکوهش کرد. صبغت الله مجددی از رهبران پیشین جهادی در نشست این شورا گفت که حاضرند برای دفاع از بیت المقدس در کنار مسلمانان جهان بایستند. همچنان عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی در نشست سران حزب دعوت اسلامی در پغمان این اقدام آقای ترامپ را اشتباه بزرگ خواند و گفت که پیامدهای جدی را به همراه خواهد داشت.
اقدام اخیر رئیس جمهور امریکا در مورد برسمیت شناختن قدس به حیث پایتخت اسرائیل اشتباه بسیار بزرگ و جبران ناپذیر. با این اقدامش تمام جهان اسلام و تمام جهان بشریت خفه است. خدا کنه که در این مورد فکر مجدد بکنند.
آقای سیاف گفت که به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از سوی امریکا بر علاوه کشورهای اسلامی در کشورهای غیر اسلامی نیز پذیرفتنی نخواهد بود. طالبان مسلح نیز در این باره واکنش نشان دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه با نشر اعلامیه گفته است که امریکا بار دیگر چهره اشغالگرش را نشان داد و پالیسی دشمنی با دین اسلام و حمایت از غصب و استعمار را اعلام کرد. در رسانه‌های اجتماعی نیز مردم در این باره واکنش نشان دادند و این تصمیم رئیس جمهور امریکا را نکوهش کرده و آن را ظالمانه خوانده اند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت دفاع افغانستان گفته بر اساس پالیسی جدید حفاظت از اطفال در منازعات مسلحانه تلاش میشه تا در اجرای عملیات‌های ماربوی توجه بیشتر به حفاظت از اطفال صورت بگیره. جاوید حسن‌زاده جزئیات داره.
جلوگیری از تلفات اطفال در انفجارها، اجرای عملیات‌های هوایی و زمینی و اجرای عملیات‌ها توسط نیروهای کماندو از موارد هستند که در پالیسی جدید وزارت دفاع در خصوص حفاظت از اطفال در منازعات مسلحانه با آن اشاره شده است. دولت وزیر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این پالیسی از سوی وزارت دفاع ترتیب شده و مشترکاً با وزارت داخله مورد تطبیق قرار می‌گیرد.
مطابق هم پالیسی وزارت دفاع کوشش می‌کنند که تلفاتی که به غیر نظامیان و خصوصا با اطفال در جریان فعالیت‌های ماربوی میرسند باید از او جلوگیری شوند. یعنی تماما تدابیری را در این پالیسی اونا در نظر گرفتند با اطفال زیان نرسند در فعالیت‌های ماربوی.
تفاهم‌نامه تطبیق پالیسی جدید حفاظت از اطفال در منازعات مسلحانه روز چهارشنبه میان مقامات وزارت دفاع و داخله به امضا رسید. آقای وزیری میگوید که پالیسی جدید پس از امضای تفاهم‌نامه میان وزرای دفاع و داخله به اجرا گذاشته می شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید پالیسی حفاظت از اطفال در منازعات مسلحانه با برگزاری سمینارها با قماندانان قطعات شریک ساخته شده و در جریان عملیات‌های محاربوی از سوی نیروهای وزارت دفاع و داخله مورد تطبیق قرار می‌گیرد. تلفات اطفال در جریان جنگ‌های مسلحانه در مناطق ناامن و استخدام آنها از سوی جناح‌های درگیر همواره از مسائل بوده شده که نهادهای مختلف حقوق بشری از آن ابراز نگرانی کردند، هرچند در بیشتر موارد مخالفان مصالح حکومت متهم شناخته شدند که با حفاظت از اطفال توجه نداشته و از آنان در فعالیت‌های تخریبی استفاده می‌کنند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان مصالح، ادعاهای استخدام اطفال در صفوف طالبان را رد کرده و میگوید آنان حتی در درگیری‌های مصالحانه تلاش کردند تا به اطفال آسیب نرسد. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هرچند از وضعیت اطفال و آسیب رسیدن به آنها در جریان منازعات مصالحانه نگران است، اما از ترتیب و تطبیق پالیسی جدید حکومت در راستای جلوگیری از آسیب رسیدن به اطفال استقبال میکند. سرای صبرهان، کمیشنر این کمیسیون در بخش اطفال، بر رادیو آزادی گفت:
روز ما ایر استقبال میکنیم، اینمی تفاهم نمر برزی که در تمام جاهای مناطق افغانستان که امروز جنگ است، اطفال متاثر است.
خانم صبرنگ همچنان تاکید میکند که توجه به اطفال اولویت‌های آنان بوده و قبلا نیز نگرانیشان را در این مورد با مقامات امنیتی افغان در میان گذاشته و آنان وعده همکاری دادند. این در حال است که مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند از جمله 50% اطفالی که زیر سن 18 سال قرار دارند، بیشترشان در مناطق ناامن زندگی میکنند و از امنیت جسمی و روحی برخوردار نیستند.
از اظهارات وزارت دفاع افغانستان در مورد حفاظت از اطفال در میدان جنگ شنیدین. در میدان جنگ میمانیم و در ادامه مسائل امنیتی میشنوین که در میدانهای مزدحم جنگ در افغانستان یک واحد خطرناک کماندوگونه طالبا در حال توجه را جلب کرده که سلسله از حملات خونین بر قوای امنیتی افغان در اواخر صورت گرفته. ای واحد طالبا که سرقته یا قطعه سرخ نام داره، نیروهای خاص طالباست و در تفاوت با جنگجویای دیگه طالب آموزش بهتر دیده، مجهزتر و ورزیده تر می باشه و بره حمله بر قرارگاه‌های اردوی ملی و پلیس فرستاده می شه. جزئیات بعد از یک وقفه کوتاه به شما دارم. ایجاد و تشدید فعالیت‌های سرقته طالبان نگرانی‌های جدی را نزد نیروهای افغان ایجاد کرده است که بعد از خروج قوای جنگی بین‌المللی در سال 2014 به این طرف تلفات زیادی را در میدان جنگ متقبل شدند. سوال اینجاست که سرقته طالبان چی وقت ایجاد شد؟ عبارت سرقته یا قطعه سرخ طالبان برای اولین بار در سال 2015 زمان استفاده شد که طالبان تصاویر را در رسانه های اجتماعی منتشر کردند که کمپ های تمریناتیشان را نشان می داد که در آن طالبان تازه جلب و جذب شده با ماشیندارهای پیشرفته و اسلحه ضد هوا آموزش می دیدند. گروه طالبان در سال 2015 گفت قوای خاصش آماده محو داعش است، گروهی که در آغاز همان سال در افغانستان قد علم کرد. مقامات افغان در آگوست سال 2016 موجودیت قطعه سرخ طالبان یا واحد خاص طالبان را در ولایت هلمند تایید کردند. فعالیت های این گروه در این اواخر افزایش یافته است. در اول نوامبر امسال طالبان تصاویر از این واحد را در حساب رسمی تلگرامشان منتشر کردند. در این تصاویر اعضای سرقته طالبان ملبس با یونیفرم های جدید و مجهز با اسلحه دیده می شوند که اساکر در نقاط دیگر جهان با آن مجهزند. مقامات افغان همین قطعه را متهم به حملات 13 و 14 نوامبر در قندهار و فرا کردند که در آن ده ها نیروی افغان کشته شدند، اما نیروهای امنیتی افغان نیز این قطعه را به حالش نگذاشتند. استخبارات افغانستان به تاریخ 3 نوامبر گفت قماندان همین قطعه به نام ملا شاولی، مشهور به ملا ناصر، در یک عملیات هوایی در هلمند کشته شده است. سوال دیگر این است که سرقته طالبان از قطعات دیگر این گروه چی فرق دارد؟ برهان عثمان، یک تحلیلگر گروه بین المللی بحران، می گوید آنچی جنگجویان سرقته را از دیگر جنگجویان طالب متفاوت ساخته این است که آموزش‌هایش طولانی تر، جلب و جذبش به سطح بلندتر، تکتیک‌ها، اسلحه و تجهیزاتش متفاوت تر است. عثمان گفت از این قطعه در حملات سریع، اهداف به سطح بلند، عملیات‌های خاص، تهاجم‌ها برای اشغال مناطق استراتژیک، شکست محاصره جنگجویان طالب، فرارهای دست جمعی طالبان از زندان و محافظت رهبران ارشد طالبان استفاده می‌شود. کارشناسان نظامی میگویند شمار این نیرو از چند صد تا هزار تن میرسد. از تاکتیک ها و توانایی های قطعی سرخ طالبان در حملات ماه نوامبر زمان استفاده شد که این قطعه مجهز با کمره های شبین و وسایل مجهز با لیزر از طرف شب بر قوای افغان در قندهار و فرا حمله نموده، ده ها نیروی افغان را کشتند و قبل از آن که هدف حملات هوایی ناتو قرار گیرند این محلات را ترک کردند. ولی احمد مجیدیار یک تحلیلگر امور جنوب آسیا و شرق میانه در انستیتوت شرق میانه مستقر در واشنگتن میگوید این نادرست است که قطعه سرخ طالبان را قوای خاص عنوان کرد، زیرا این قطعه حتی فاقد توانایی هایی است که تنها نیروهای کماندوی افغانستان دارند. اردوی امریکا قوای افغان را با وسایل شبین مجهز کرده است، اما پلیس افغان ندرتاً به چنین وسایل دسترسی دارند. قابل ذکر است که قبلاً گزارش های منتشر شدند که گویا روسیه وسایل شبین را در اختیار طالبان قرار داده است، ادعایی که حکومت افغانستان وعده تحقیقات در مورد آن را داد. تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید. نتیجه یک سروی نای یا اداری حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نشان می ده که 60% خبرنگارا از دنبال کردن قضایای خشونت در برابر خودشان منصرف شدن. جزئیات این موضوع را در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی مشنوین. ولی حال گزارش از اظهارات شورای عالی صلح افغانستان در رابطه با گشایش دفتر طالبان در کابل. شورای عالی صلح افغانستان گفته که حکومت آماده است که برای طالبا به خاطر آغاز گفتگوهای صلح در کابل دفتر باز کنه. همکارم نورالله شایان جزئیات دارم.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید به خاطر آغاز گفتگوهای صلح حکومت حاضر است به طالبان مانند حزب اسلامی در کابل دفتر باز کند. محمد اکرم اخپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گفته است اگر طالبان در کشور دیگر خواستار دفتر باشند حکومت افغانستان با آن هم موافق است. و میگوید هر میکانیزم و پروسه‌ای که به خاطر آغاز گفتگوهای صلح از سوی طالبان مطرح شود مورد پذیرش حکومت افغانستان خواهد بود.
ما از رهبران طالبان چی در قطر چی در پاکستان یا جاهای دیگرن میخواهیم طوری که حزب اسلامی به افغانستان آمد و دفتر مذاکرات صلح در کابل داشت ما آماده ایم که همان گونه دفتر بدهیم و در یک مذاکرات با عزت که خواست مردم است سهم بگیرند. هرچند در جریان سالهای گذشته حکومت افغانستان بارها از مخالفان مسلح به ویژه گروه طالبان خواسته که دست از جنگ بردارند، اما پاسخ مثبت دریافت نکردند. حکومت وحدت ملی به خاطر صلح با طالبان تلاش زیاد کرده، اما در این زمین عدم همکاری پاکستان همواره چالش جدی از سوی حکومت افغانستان خوانده شده است. رئیس جمهور غنی نیز بارها به طالبان هشدار داده که صفشان را معلوم کنند. به گفته وی طالبان اگر افغان هستند وارد پروسه صلح شوند در غیر آن نابود خواهند شد. اما طالبان همواره مذاکرات با حکومت افغانستان را رد کردند و ملا حبت الله رهبرین گروه در پیامی به مناسبت عید فطر از آمریکا خواسته بود به جای مقابله با طالبان از راه‌های دیپلماتیک مشکل خود را با این گروه حل کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیوند با آمادگی حکومت برای بازگشایی دفتر برای این گروه به رادیو آزادی گفت که آنان خواستار دفتر به خاطر مذاکرات صلح نیستند و برخواست همیشگیشان یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرد. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند تا زمانی که اعتماد میان دو جناب به وجود نیاید روند مذاکرات هیچ زمان آغاز نخواهد شد. گلپاچا مجیدی عضو این جرگه به رادیو آزادی چنین گفت:
یک کار بسیار بجا خواهد بود اگر این دفتر افتتاح شود، ولی بس یه ایست که دفتر باید که پیش ببره طبیعی است که طالبا، ولی طالبا حاضر نیستن که و اعتماد ندارن باید بالای شورای عالی صلح و حتی بالای دولت افغانستان اعتماد فعلا وجود نداره.
به گفته وی ایجاد این دفتر می تواند از یک سو روند گفتگوهای صلح را تسریع بخشد و از جانب جلب مداخله کشورهای دیگر از جمله پاکستان در امور صلح افغانستان را بگیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فعال هم گزارش از داغ‌ترین موضوع خبری جهان. تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل با انتقادات و نارضایتی ها به همراه بوده. آقای ترامپ شب گذشته در یک سخنرانی اعلان کرد که آمریکا بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل بر رسمیت می‌شناسد. از این تصمیم آقای ترامپ تنها اسرائیل استقبال کرده، دیگه همه. این تصمیم مورد انتقاد قرار دادن و منبع نگرانی خواندن. همکارم ستار فروغ جزئیات دارم.
عربستان سعودی تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ را در مورد به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل یک عمل غیر مسئولانه خوانده و گفته است این اقدام سبب عقب‌گرد در پیشبرد تلاش‌های صلح خواهد شد. محمود عباس رهبر اداره فلسطین این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرده و گفته است که ایالات متحده دیگر نمی‌تواند نقش میانجی صلح را ایفا کند. مصر و اردن رئیس جمهور آمریکا را متهم کردند که با این تصمیمش قانون بین‌المللی را نقض کرده است. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از وزارت خارجه این کشور خبر دادند که گفته است این تصمیم آمریکا را با جدیت محکوم می‌کند. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در توییتر نوشته است که این تصمیم آمریکا به حرمتی در برابر فلسطینی‌ها و جهان اسلام است. وزیر خارجه ترکیه این اعلان ترامپ را یک گام غیر مسئولانه خوانده است. مولود چاوشوغلو که امروز در یک کنفرانس در بلگراد پایتخت سربیا صحبت می‌کرد گفت: با وجود تمام هشدارها نه تنها از جانب ترکیه و جهان اسلام بلکه با وجود هشدارهای سراسر جهان و نخست از همه از اروپا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا این اعلان را کرد. این یک اعلان خیلی غیر مسئولانه و گمراه کننده است. ما آن را نمیپذیریم و شدیداً محکوم میکنیم، زیرا چنین یک اعلان مانند یک مواد منفجر شونده برای ثبات و امنیت منطقه است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را تأسف آور خوانده و گفته است کشورش از آن حمایت نمی کند. مکرون در یک نشست خبری در الجزایر گفت:
avant toute chose réagir à la déclaration que vient de faire le président.
پیش از هر چیز دیگر می خواهم که در مورد این بیانیه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان بدهم. رئیس جمهور آمریکا این تصمیم را در خصوص به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به آنجا یک جانبه گرفته است و فرانسه آن را که قانون بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض می کند تایید نمی نماید. سرمنشی سازمان ملل متحد نیز به این تصمیم دونالد ترامپ واکنش نشان داده است. انتونیو گوترش گفته است که او به طور مداوم علیه هر گونه اقدامات یک جانبه که به گفته وی چشمانداز صلح برای اسرائیلی ها و فلسطینیان را به مخاطره خواهد انداخت حرف زده است. تریزا می صدر اعظم بریتانیا این تصمیم رئیس جمهور ترامپ را برای آینده صلح منطقه غیر مفید خوانده است. اتحادیه اروپا نیز هشدار داده است که این تصمیم بر تلاش های صلح تاثیر منفی خواهد گذاشت.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم. یک مشکل بسیار عمده را از ایراد طرف میکردیم. دمی دو روز است که در ایراد برق از میه و چی رقم ولایت است، چی رقم والی، چی رقم مسئولین است. احساس مسئولیت در برابر وطن و مردم ملت خود داره نداره. اینا ماش میگیرن، اینا باید با وقت زمانش مشکل مردم را رفع کند. چی رقم زندگیش تو نه آو است، نه برق است، نه دو روز نمیفهم از کجا قطع شده. در دیگه دنیا خود ما رفتیم در هند در دیگه مالک یک ثانیه باید قطع نمیشه نه او برای وضوع او نیست کنم و یک وضوع بکنم بینه میره باید عاجل سرش کار کنم میره فعال بسازم.
سلام سلطان بخیر. دیگه ما یک مشکل داشتم از امی شبکه مخابراتی در قریاجات ولسوالی شکاشون ولایتی بادخشان. این همین ولسوالی تالا هست که از نبود شبکه رنگ میبرن ملیون ها افغانی سالانه به شبکه های تاجیکی میپردازن که یک دقیقه 12 افغانی است مصرف به سر مردمی بشده. امیر چرا وزارت مخابرات یک تصمیم نمیگیرد که برادمی قریاجاتی که از شبکه مخابراتی مروم سنمی های کمک بکنه یا گاوراسی بکنه، یا اینا جزی افغانستان نیستن یا جز انسان نیستن یا که زندگی ندارن، چرا با مشکل اینا رسیدگی صورت نمیره؟ او شبکه تاجیکم 6 ماه 4 ماه بعد یک سیم کارت میخری، 4 ماه بعد 6 ماه بعد او بند میشه، بعد مجبوری دیگه بگیری، سیم کارتش قیمت هم است، مسئولیت زیاد هم است. ولی بدبختانه این مشکل مردم کسی به نظر نمیگیره، مردم دچار مشقت بدبختی ندیم، اینا زیاد رنج میبرن، یگان مشکل میشه یگان گپ میشه، نمیتونی دردت مشکلت دیگه با گوش مقامات برسانه اینه میره. خواهش من دوستم اگر گپ بزنین امروی وزارت مخابرات که هم تصمیم دارن که هم پلان دوینده دارن ندارن. بسیار سلامت باشین، خدا حافظ با اونستا.
نتیجه یک سروی که نایو اداری حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نشان داده که 60% خبرنگارا از دنبال کردن قضایای خشونت در برابر خودشان منصرف شدند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نای امروز در یک نشست خبری دلیل ای عقب گرد خبرنگارای خشونت دیده را افزایش تعدید و بی‌باوری ای خبرنگارا به نهادهای عدلی و قضایی خواند. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حال همکارم نسیم شفق با چند خبر ورزشی با شماست.
تیم ملی کرلنگ افغانستان به جام جهانی را یافت و قرار است در مسابقات جام جهانی 2018 در روسیه اشتراک کنند. منورشاه شهزاد رئیس فدراسیون کرلنگ و سخنگوی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت که این برای افغانستان یک دستاورد بزرگ در بخش ورزش است. با گفته وی کرلنگ در افغانستان ورزش جدید است و طرفداران زیاد در کابل دارد. مسابقات لیگ فوتبال که در ولایت پکتیا آغاز شده بود پایان یافت. گلکریم سحر آمر ورزشی پکتیا به رادیو آزادی گفت که تیم مرکزی این ولایت با شکست دادن تیم احمدآباد قهرمانی این لیگ را به دست آورد. وی میگوید که این مسابقات دو ماه پیش میان 25 تیم فوتبال آغاز شده بود و روز گذشته خاتمه یافت. و کرکت بورد پاکستان تیم 19 سال آن کشور را برای اشتراک در جام جهانی اعلان کرد. گزارش ها می رساند که پاکستان در تیم 19 سالش تغییرات به میان آورد و 5 ورزشکار تازه را شامل این تیم کرده است. تیم 19 سال پاکستان سال گذشته در مسابقات نهایی جام آسیایی در برابر تیم افغانستان شکست را پذیرفت. تلویزیون جیو نیوز پاکستان گزارش داد که حالا نیز نگرانی های وجود دارد که تیم ملی 19 سال آن کشور در برابر تیم 19 سال افغانستان با شکست روبرو خواهد شد. مسابقات جام جهانی تیم های کرکت 19 سال در 13 جنوری 2018 میلادی در زیلند جدید راه‌اندازی می شود و تیم پاکستان با تیم های افغانستان، آیرلند و سریلانکا در گروه رویارویی خواهد کرد.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق اطفال و آشیانه را بشنوین، گزارش داریم از اظهارات نای یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان. این نهاد گفته که یک سروی تازیش نشون میده که 60% خبرنگارا از دنبال کردن قضایای خشونت در برابر خودشان منصرف شدن. ای که چرا و با کدام دلیل، از همکارم نظیفه محبوبی مشنوین.
پس از آن که حکومت تصمیم بر این گرفت تا قضایای خشونت در برابر خبرنگاران دنبال گردد، اکنون شماره از خبرنگاران حاضر نیستند این قضایا به بررسی گرفته شود. نای یا دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان میگوید در سروی تازه دریافته است که پس از دنبال قضایای خشونت در برابر خبرنگاران، تهدیدها در برابر آنان بیشتر شده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نای روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که اکنون 60% این خبرنگاران برای اینکه به دردسرهای بیشتری گرفتار نشوند از بررسی قضایایشان پا برون کشیدند.
امروزه ما شاهد از این هستیم خبرنگارا در قلب شهر کابل توسط افرادی که ناشناس هستند مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. خواست ما از حکومت افغانستان است که حداقل در تضمین و تامین امنیت خبرنگاران در حوالی رسانه‌هایشان ضمانت‌های مرتبط را که ما نیاز داریم ارائه بدهند.
نه در سروی تازه اش دریافته است که 56% دیگر خبرنگاران به علت بی‌باوری به نهادهای عدلی و قضایی از دنبال قضایای خشونت در برابر خودشان منصرف شدند و 44% دیگر باز هم خواهان بررسی قضایای خشونت در برابرشان هستند. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید در ماه سنبله سال روان خورشیدی حکومت قضایای خشونت در برابر خبرنگاران را پس از سالها تاکید نهادهای دفاع از خبرنگاران بازگو شد و تا همان ماه 170 مورد این قضایا بررسی و رسیدگی شده است. نی گفته بود که در این قضایای خشونت و تهدید خبرنگاران پای طالبان، شمار از مقام‌های محلی، مسئولان حکومتی، برخی از مقام‌های امنیتی و نمایندگان مردم در ولسی جرگه دخیل بوده است. اکنون مجیب خلوتگر میگوید عقب‌گرد به علت حراس از افزایش تهدیدها از سوی عاملان خشونت در برابر خبرنگاران بر تمامی تلاش‌های 10 ساله نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران در این زمینه سایه افکنده است. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، به این همه نگرانی‌ها چنین پاسخ می‌دهد.
حکومت افغانستان کمیته مسئولیت خبرنگاران و ژورنالیستان را ایجاد کرده است که در رأس آن آقای دانش معاون دوم رئیس جمهور قرار دارد. تمامی موارد خشونت در برابر خبرنگاران در آن کمیته مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد و در جریان بررسی قضایای خشونت به مسئولیت آنان توجه خاص می‌شود.
در این میان فواد نصیری، یکی از خبرنگاران، میگوید اگر برای خبرنگاران از سوی حکومت تضمین داده نشود و عاملان خشونت که اکنون به تهدید بیشتر خبرنگاران میپردازند محاکمه نگردند، این به یک فرهنگ مبدل شده و صدای آزادی بیان نیز خاموش خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده عزیز برنامه، امروز در برنامه محترم دکتر متولی یونسی، عضو ریاست صحت اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه داریم و در مورد اهمیت ناف نوزاد که چقدر در وقت ولادت در او قسمت توجه شوه صحبت داریم. دکتر صاحب خوش آمدین و در آغاز اگر بگوین که امی خود ناف طفل چقدر حساس است در زمان ولادت و چقدر توجه باید این قسمت صورت بگیره.
بسیار زیاد تشکر. طوری که شما فرمودین، ناف طفل به خصوص وقتی که طفل در داخل بطن مادر است، از نظر تمام مواد مغذی یا تغذیه که صورت میگیره از طریق ناف طفل صورت میگیره و وقتی که طفل تولد میشه و دیگه سیستم های بدن فعال میشه، ناف طفل فعالیت خود توقف میکنه و بعد از تولد طفل نوزاد از طریق ناف میتونه که بسیاری از میکروبا را بگیره و از این خاطر است که اهمیت قطع کردن ناف و مراقبت ناف بسیار ارزش داره در زمان ولادت.
کسایی که طفل به دنیا میارن کدام راه ها را بگیرن تا ناف طفل میکروبی نشه و کدام پیشگیری های وجود داره از لحاظ طبابت؟
در قدم اول وزارت صحت عامه در تمام مراکز صحی و نزد تمام کارکنان صحی که در قرا و قصبات فعالیت میکنن بستای صحی به خاطر ولادت توزیع کرده و در او سامان و وسایلی که به خاطر قطع کردن ناف ضروری است موجود است و آموزش لازم دیدن. اول خود توصیه ما برای هموطنان ما که خصوصا خانمای حامله که در اطراف زندگی میکنن ایست که ولادت خود در مراکز صحی انجام بده و یا ایست که در موجودت کارکن صحی، اگر در خانه ولادت میکنه کارکن صحی جامعه وجود داره، اونا را دعوت کنن، طبقه اونا داریم، اونا را دعوت کنن، اونا میفهمن که چه قسم مراقبه، چه قسم قطع کنه ناف و چه قسم مراقبت کنه و چه قسم برای خانواده آموزش بده که از ناف مراقبت کنه.
فرض کنین در یک خانواده که از مراکز صحی دور است و به مراکز صحی دسترسی ندارن، چون این یک اتفاق پیش می آید و طفل به دنیا می آید، توصیه شما چی است که کارهای عاجل در این قسمت چگونه صورت بگیره؟ وقتی طفل به دنیا می آید چگونه از نافش مراقبت شود، چه قسم قطع شود و که صحیح باشه و بر طفل ضرر نرسه.
بسیار خوب، طوری که تحقیقات نشان داده تقریبا از 3 قسمت 2 قسمت از ولادت ها در خانواده صورت میگیره و 1 قسمت ولادت ها از 3 قسمت در مراکز صحی صورت میگیره.
بله.
از این خاطر در خانواده اگر ولادت صورت میگیره، در قدم اول پیش از ولادت باید امی خانواده با مشوره با کارکن صحی آمادگی لازمه بگیره به خاطر ولادت. اگر احیانا امکانات صحی هیچ وجود نداشته باشه، خدمات صحی میتونن فامی خانواده که سامان و وسایلی که به خاطر بسته کردن ناف و قطع کردن ناف ضروری است او را با خود داشته باشه، و این سامان و وسایل مثلا میشه که تیغ ریشتراشی باشه و پاک نو، میشه که یک تار پاک باشه و جوش داده شوه پیش از اینکه ناف بسته شوه، و یا قیچی یا کارد اگر باشه مثلا دیگه وسایل موجود نباشه ای را باید جوش بتن، بعد از او استفاده کنه برای بسته کردن و قطع کردن ناف.
اگر ناف نوزاد میکروبی میشه چی نمه داروهای وجود داره برای از بین بردن میکروب ها تا برای طفل ضرر نرسه؟
بسیار خوب، در سالهای قبل وزارت صحت توصیه میکرد که بعد از قطع نمودن ناف باید ناف پاک و خشک نگهداری شود، یعنی هیچ نوع مواد اضافی که در خانه وجود داره مثلا باز سرخی و مثلا سرمه و مثلا حتی خاکستر و ایگه بار مردم استفاده میکنن، ولی وزارت صحت قبلا توصیه میکرد که ناف باید بعد از قطع کردن پاک و خشک نگهداری شود، ولی خوشبختانه از 2 سال بدین سو ما یکی از دواهایی را که بسیار ضرور و بسیار مفید است ای را شامل سیستم صحی خود ساختیم که او به نام کلوریگزیدین است و یک مایس به شکل مایه یا به شکل قطره چکان بگویم این موجود است و حتی ژل یا ملم ازی هم وجود داره، ولی فعلا وزارت صحت ما از مایه کلوریزیدین استفاده میکنه که 7.1% است و این در تمام مراکز صحی وجود داره، و وقتی که ولادت هایی که در شرایط خانه صورت میگیره در شرایطی که مثلا خدمات صحی به اندازه صحیح وجود نداره در اونجا صورت میگیره، و حتی در مراکز صحی هم از او باید استفاده شوه. وقتی که ناف قطع میشه مایع کلوریزیدین بالای ناف مالش میشه زده میشه، و ای برای یک دفعه هم که زده شوه ای برای 24 الا 48 ساعت طفل از میکروبا نجات میده و ای برای 7 روز استعمال میشه.
تو طفلای دکتر صاحب ما دیدیم که در سن 2 سالگی یا 3 سالگی یا 5 سالگی نافش اوت میکنه و چرک میای از نافش، این تاثیر چی است؟ عدم مراقبت های صحی در جریان ولادت بوده در وقتی که طفل تولد شده، یا این که بعدا نافش مشکل پیدا میکنه، یا چی عوارض مشکلش چی هست؟
مشکل ناف در اطفال نوزاد، در نزد اطفال نوزاد این بسیار زیاد به چشم میخوره. ما در شبخانه شاید عزیز هستیم که خود ناف چرک کرده و از طریق ناف میکروبا داخل بدن طفل شده و میکروب خون به وجود آورده و بالاخره سبب مرگ طفل شده. اکثرا اینمی مشکلات در دوره نوزادی زیاد می باشه،
در جریانی که طفل تازه تولد
میشه، تازه تولد شده الا حتی یک ماه یا 28 روز اول حیات ما میگیم طفل نوزاد، و دوره نوزادی مقدم که است 7 روز اول است. در این قسمت زیاد میکروبای ناف تشایی است، ولی در سنای 2 سالگی و 3 سالگی که است او میشه که به شکل ثانوی، یعنی طفل نافش مکمل جور بوده ولی در اثر مثلا مداخله کده دست و چیزا طفل چی کده نافش خارش میکنه، مثلا که دست چتل او را میخاره بالاخره میشه که میکروبی شوه، ولی واقعیت زیادش در دوره نوزادی است که مشکلات پیدا میکنه. 40% مرگ و میر اطفال کمتر از 5 سال در نزد نوزادان است. اطفال نوزاد که ما میگیم که تا 28 روز حیاتشان است، یعنی عمرشان است، اینا از مرگ و میر مجموعی اطفال کمتر از 5 سال 40% تشکیل میده که 1% بسیار بلند است، و عظمی وفیات یا مرگ و میر اطفال نوزاد تقریبا 40% وفیه مرگومیری از در 24 ساعت اول وقتی که در شفخانه تا مراجعه میکنه در شرایط شفخانه در 24 ساعت اول ای روخ میده. یعنی به این معنی که در این سن طفلی که نو تولد میشه و خصوصا وقتی که مثلا در خانواده وضعیت ازی خراب میشه و ایری شفخانه میارن، ای به حالت میباشه که کمک بسیار با مشکل که این قسم اطفال صورت گرفته میتونه، به خاطر ازی که وضعیت ازی بسیار خراب شده میباشه و حتی با مراقبت های صحی هم فیصدی مرگ و میر در این اطفال بلند است. از این خاطر از خانواده ما خواهش میکنم که اطفالشان که بعض علائم را مثلا در قسمت امراض دوره نوزادی نزد طفل بروز میکنه یا پیدا میشه، او را باید به مراکز صحی ببرن و بالخصوص در قسمت ناف باید بگویم اصلا میکروبای ناف طفل میشه که به دو کتگوری تقسیم شوه، یکی به شکل موضعی یعنی در خود ناف است و یکی عمومی، یعنی به یه معنی که از شکل موضعی میبره، یعنی از خود ناف امی میکروب به طرف خون میره و سرخی ناف یا یکی خود از ناف چرک میه یکی سرخی داره، نه امی سرخی میشه در ناف باشه که اوقدر خطرناک نیست. وقتی که سرخی به اطراف ناف به جلد شکم یا بطن بگویم انتشار کرد، اینی بسیار خطرناک است،
یعنی داخل میزنه،
یعنی هم داخل میزنه و هم در خون میکروب رفته، دیگه به اندازه که این ساحه وسیع شده، ساحه کلان شده و این امکان عزیز بسیار زیاد است، احتمالش زیاد است که خون میکروبی شود. و از این خاطر میگم که اگر سرخی نمی ناف به طرف اطراف بطن انتشار یافته باشه یا خود ناف بو کنه یا بوی بد داشته باشه و طفل تب داشته باشه یا از نوشیدن یا مکیدن شیر مادر خودداری کنه، این طفل باید عجل به مراکز صحی ببره.
خیلی ممنون دکتر صاحب،
تشکر از شما،
سلامت باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، به برنامه خوش آمدید. آیا در محافل عروسی هتل ها از فضای ناهمگون اذیت شده اید؟
آدم یک دوست خدا میبینه، مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید به اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی،
طور تنظیم بکنن که همون محافل هم شکور داشته باشه، ولی نه به این حالت که ما قدر موسیقی را اگر بلند میکنیم.
آیا از موسیقی که در عروسی هتل ها با صدای بلند میشنوید لذت میبرید یا اذیت میشوید؟ و آیا از سرویس غذای ناوق در این عروسی ها راضی هستید؟
شب ناوق میشه، مرد که تالم نباشه، چیز نباشه، این هم یک مشکلات است.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه و بررسی میگیریم. با ما در این برنامه همراه باشید. شنونده های عزیز، صداهای بلند موسیقی در محافل عروسی در هتل ها شماری از مردم را بخصوص اشخاص مسن را اذیت کرده و سبب ناراحتی آنان می شود. این مردم میگن با وجودی که صداهای بلند برایشان ناخوشایند است، اما مجبورند که در این محافل شرکت کنند، چون به باور آنان اگر اشتراک نکنند یک نوع بی احترامی به صاحب محفل می شود. حامده باشنده شهر کابل که به صدای بلند موسیقی حساسیت داشته می گوید، هر زمانی که به عروسی می رود از رفتنش پشیمان شده و بعد از آن دچار سردردی شدید می شود.
حتی بعضا واقع می شود که آدم به مشکل فشار دچار شود و سردرد. آدم یک دوست خدا می بینه، مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید به اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی، چون صدای بلند موسیقی مانع از این می شود. خوب جوانا و خبرشون شاید قدر تاثیرگذار نباشه، اما کسایی هستن که سنشون بیشتر است و یا مشکلات مریضی می داشته باشن، این خودش یک نوع مشکلات صوتی و آلودگی بزرگ را به بار میاره که در ختم محفل که وقتی آدم از سالون بیرون میشه یک احساس آرامش کنه که در ات یک مکانی بودم که گوش‌ها و همو کل ذهن و روان از اون ناراحت بوده.
از سوی دیگر شماری از خانواده‌هایی که خانه‌هایشان نزدیک هتل هاست به خاطر صدای بلند موسیقی مجبور شدند که خانه‌های خود را به قیمت ناچیز بفروشند و خودشان به خانه‌های کرایی زندگی کنند. نورالله کوثر استاد پوهنتون کابل در این ارتباط:
متاسفانه که زیاد اذیت کننده است. من کس را می‌شناسم، خانه‌شان در تیمنی را پهلوی یکی از هتل هاست، او خانه خود را به فروش انداختم و در جای غیر پلانی و غیر نقشه‌ای زندگی کرانشینی دارم. او میگه که من اصلا زندگی را نمی‌فهمم، روزا محفل، شبا محفل، هفته حتما یک محفل دو محفل در هتل میباشه و این زیاد اذیت کننده است. متاسفانه حالی در داخل خانه ها همسایه های ما که عروسی داشته باشن تا یک بجه و دو بجه شب سر و صداهای بسیار بلند لاود اسپیکر چنان اذیت میکنن همی خانواده های را که تا یک بجه دو بجه من می رو وقت های نزدیک کسی عروسی داشت تا به دو بجه شب ما خواب کردن نتانستم، نه من نه فامیلا و خانواده ها، علت سینمی سر و صداهای بلند از موسیقی بود. خیلی اذیت کننده است.
بیشتر کسانی که در محافل عروسی اشتراک کردند میگویند شماره از دوستان آنان محفل عروسیشون را در جریان هفته برگزار می کنند که به همین سبب بسیاری ها از رفتن به وظیفه، پوهنتون و مکتب باز می مانند و اگر هم به وظیفه بروند به خاطر که بی‌خواب هستند در جریان روز کار کرده نمی توانند. آقای کوثر باز هم در این باره:
به خاطر اگر روسی باید دو روز آدم یک روز برای رفتن از این آمادگی ها داشته باشه و انتقال فامیل و رای ترافیک و او که باز او اذیت و آزار میشه و موسیقی و ناراحت باشه و شب تا دو بجه و یک بجه و حتی تا سه بجه برخی فامیل ها، این صبح چند بجه به وظیفه بره، به کار خود چی بره؟ اگر نره ساعت‌های کاری عقب میفته، ضرر برای ملت است، برای مردم است. گیرم که او کارمند یک اداره باشه که مراجعین برایش کار داشته باشه و او شب چون در عروسی سپری کرده صبح درست کار کرده نتانه، یا استاد باشه صبح درست درس داده نتانه، یا موظف خدمات عامه باشه درست خدمت ارائه کرده نتانه، به او خاطر یک ضرر اجتماعی دیگر هم میداره که مردم از کارهای فردا عقب میزنه.
به گفته صالحه باشنده شهر نو کابل، با اینکه بیشتر اشتراک کننده ها در این محافل با مشکلات زیادی مواجه میشوند، اما با آن هم صاحب محفل میخواند که همه مهمانان تاخیر محفل با نان باشند.
به خاطر از اینکه مهمانان تاخیر داشته باشند مجبورند که اینا نان برنامه را طبق سرویس بکنند که در آخرین دست مثلا 11 یا 11 و نیم بجه شو، وقتی که او زمان زمانی هست که باید آدم استراحت باشه، در اون زمان اینا نان سرویس میکنند. چون شرایط هم یک رقم شرایط ناخوشایند هست، او وقت شو کسایی که موتر ندارند برای اونها بسیار مشکل ساز و دردسرآور است که بالاخره باید به هر وسیله که میشه خود خورتا خونه ها برسونن. بازار تشویش و دلهوره که چه رقم خواهد شد، چه رقم به سلامت خواهد رسیدیم یا نه.
بعضی خانواده ها شکایت میکنند و میگویند زمانی که ناوقت های شب از هتل بیرون شده و به طرف خانه میروند، اولا موتر پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود تا این که به خانه برسند خیلی تشویش می داشته باشند. خانم گل باشنده منطقه قرغه کابل در این رابطه گفتنی هایی دارد:
اگر از خاطر دوستان نباشه آدم هیچ دمارسی نمیره، باز آرسی بیگانه که باشه اصلا من هیچ نمیرم، به خاطر که شب ناوخ میشه، مرد که آدم نباشه چیز نباشه این هم یک مشکلات است. ما پس که از آرسی برایی در تاکسی بشینید خو هر قیمت که باشه مجبور است یوره بگیری، بعد از او باز در دل خطر است که سلام نداشته باشه چیز نباشه، همین آرسیت باشه یا دخترت باشه یک سر گوش زیورات باشه، مجبور است یوره پت کنی ور داری که باش که در خدای ناخواسته کدام گم نشه. اهمیت نیست افغانستانی، اگر اهمیت باشه مردم ها سابقه و شب تا صبح میگشت سر لچ پای لچ، اما کس طرف کس سعی نمیکرد. من حالا که میبینم میمه جمع آرسی رفتن لازم نیست، ایره باید از دولت اینی چیزا رو توجه کنه. اگر بگی میگه پولش شخصی از به دولت غلط نیست، خود تو شخصی داری کس دیگه خونه.
ما این موضوع را با ریاست فرهنگی شاروالی کابل در میان گذاشتیم. انجینیر راهله کوهستانی رئیس خدمات ریاست فرهنگی شاروالی کابل در این مورد توضیحاتی دارد.
یک بار ما با تمام هتل دارا با نماینده‌های هزی ما یک جلسه را گرفتیم، این موضوع را برشان گفتیم که کوشش کنیم زمانی که شما محفل می داشته باشین و موسیقی می برازونا بگین امیولیه می هزمی لاسپیکر را یک ذره پایین باشه به خاطر ازی که صدا بسیار گوش خراش می شد. اونا گفتن خودشان فرمایش می تن که یک خواندن مست باشه، چون پرده اول باشه که این خواندن باشه فرمایش می تن با او مگه پخش باشه اونا قبول ندارن، باید هم که به میه حاجیش بالا باشه که اینا بتونن رقص کنن. خواسته یعنی محفل دارا که شما نان نا وقت بتین که مردم اگه وقت مانده تین مردم می برای و محفل ما میمانه، ما مثلا مراسم خینه داریم، خود محفل عروسی است و در آخرش هم تخجمی است، باید مردم ششته باشد. از او خاطر میگه ما نان نا وقت میتیم او تدارا هیت نمه مشکل در این قسمت ندارم. بازم ما حالی یک مکتوب تکیدن برشان زبان میکنیم که در این قسمت شما توجه داشته باشید، با همو نفر محفل دار مکتوب برشان نشان بتین، برشان بگیم که از طرف مقام شاروالی آمده.
و همین ترتیب خانم صحرا باشند شهرنو کابل میگوید بیشتر خانواده ها پیرو همان عادات و فرهنگ ناپسندیان که برای بسیاری ها خیلی اذیت کننده و مشکل آفرین است که باید به اصلاح آن پرداخته شود. خانم صحرا با نظریات بیشتری در این ارتباط.
فرهنگ سازی و یا هم همو عادات که یک جامعه باید در قرن 21 مراد بکنه با این اقتصاد ضعیف که کشور ما داره متاسفانه مراد نمیشه. چی خوب است که اگر ما فرهنگ شهرنشینی را با روابط و تعاملات جدیدی که باعث آزار و اذیت هموطنان ما نشه اونا را حفظ بکنیم، تا از یک سو هم مهمانان ما اذیت نشن و از یک طرف دیگه هم فرهنگ بسیار خوب انسانی را برای جامعه انسانی که داریم تقدیم کرده باشیم. ما میتونیم که همو مراسم را که مثلا مهمانانی که میایند داخل یک هتل با همو سرویس غذایی که مصارف بسیار انگفته را داره، اگر اینا کوتاه شوه مراسم بسیار مختصر، هم میتونیم که بنی اقتصادی بسیار قوی را برای جامعه بسازیم، هم وقت کشی جلوگیری میشه و هم یک فرهنگ خوب زمینه سازی میشه. و قدم اول فکر میکنم خود مردم است که توجه بکنه، تا زمانی که مردم توجه نکنه به همچون مسائل دولت کار کرده نمیده.
به گفته خانم صالحه باشنده شهر کابل، حل این همه معضلات مسئولیت خود خانواده هاست نه دولت. به گفته وی باید در این زمینه خانواده ها تجدید نظر کرده تا فرهنگ های نادرست اصلاح شده و مهمانانی که در این گونه محافل عروسی در هتل ها اشتراک می کنند اذیت نشوند.
خانواده ها باید سهم داشته باشند، باید نظر بدن، باید طرح بدن، برای که هم از این بار مصارف بسیار گرانبها و مصارف بسیار سنگین برایند و هم طوری باشه که خود از اونم اذیت نشن، خلق تنگ نباشن و دوستایی که دعوت میکنن برای از اونم اینقدر پرابلمزا و مشکل ساز نباشه. قواعد را اگر دولت جور میکنه، باز ما فکر میکنیم که گویا فشار هست به سر خانواده ها و اینا میگن که مجلس از ما هست، اختیاردار مجلس ما هستیم، مصرف ما میکنیم، ولی چرا تحت تاثیر باشیم و نتونیم امور رقمی که آزاد میخوایم محفل بگیریم؟ یک تفاهم باید فی ما بین دولت و فی ما بین مردم باشه، فی ما بین خانواده ها باشه، طور تنظیم بکنن که همون محافل هم شکور داشته باشه، ولی نه به حالتی که ما قدر موزیک را اگر بلند میکنیم دلیل برای نباشه که بگیم که ولا بسیار محفل خوب بود، موزیک نی رقم بود. حالت تعادل را باید در نظر داشته باشیم. به مو وقت کم اگر ما درست برنامه ریزی کرده باشیم، پروگرام را پیش ببریم، میمونا ما به وقت زمان پذیرایی بشن و به وقت هر کدام به سرخانه ها و خانواده ها خوب برسن.
رفتن به عروسی آن هم در شرایط ناهمگون کنونی و ماندن تا نیمه های شب با اعضای خانواده، به خصوص خانم ها و دختران با لباس های خاص، در نبود وسایل در فاصله های دور از جمله معضلات است که از سوی هیچ یک از نهادهای زیربط امنیتی توجه به آن صورت نمی گیرد. که در این زمین افزون بر این بی‌توجهی های خود مردم و آنهایی که با جهان اسیالی‌داری اوقات مراسم عروسی را به درازا می کشانند نیز تقصیرات خود را دارند. لذا این مسئله یکی از مشکلات عمده اجتماعی است که باید به آن توجه شود. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
چی دیدی چی شنیدی کی از بی شم رمیدی چی دیدی چی شنیدی کی از بی شم رمیدی مگر یارت نبودم گرفتارت نبودم مگر یارت نبودم گرفتارت نبودم چرا از ما رمیده ناز کردی جفا آغاز کردی چرا از ما رمیده ناز کردی جفا آغاز کردی چی دیدی چی شنیدی که از دی چم رمیدی